اگر به ما بگن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستن مردم را از جاهلیت بیرون بیارن، باید ببینیم چه شاخصهایی برای جاهلیت بود رسول خدا سعی کردن مردم رو بیرون بیارن. بعد یه نظری به حال امثال بنده بکنید، چون در جمع شما رزمنده و مجاهد هست، جسارت که جمع نمی کنه خودمون بگیم. بعد حال من رو نگاه کنید، ببینید که اون آثار جاهلیتی که وجود مبارک ختمی مرتبت میخواستن مردم ازش خارج کنن، دغدغه هایی که بود آیا برطرف شده یا من هنوز تو همون جاهلیت هست؟ جاهلیتی که تو ذهن عموم مردمه، در ذهن عوام یعنی توده مردم، یه جاهلیت حالی بودیه، نه جاهلیتی که قرآن ازش بیان میکنه. انگار یه سناریو نویس اینها رو بیان کرده. مثلا تا میگیم افکار جاهلیتی، میگه خب بچه زنده به گور میکردن الان نمی کنیم، ما جاهلیتی فکر نمی کنیم. من مثلا اگر ازش بپرسن آمار کورتاژ، اونم بالای 4 ماه که بچه روح داره تمیشی حس میکنه، چقدر چند تا آرام بچه تو گور کردن زنده، دیگه همشون بچه هاشون تو گور میکنن که نسلشون منقرض میشد. عده این کارو کردن، چند نفر این کارو کردن، همه عرب جاهلی قرار بود بچه زنده بود باید که نسلشون تموم میشد. مقایسه کنید با آمار امروز سفت جنین در دنیا و همین کشور خودمون، این شاخص خوبی برای تعیین جاهلیت نیست. بهتر شاخص های دیگری پیدا کنیم. فکر جاهلیتی چه فکری بود؟ در ذهن ما یک سری انسان خونخوار خشن که بچه زنده رو گور میکرد. حالا همین الان بالاخره برای اینکه یه سلام به شما رو تو کرده باشیم، عرض میکنم که شنقیطی در تفسیر ابواب البیان از علمای برجسته وهابیت، به مسلمین و یعنی مفتیای درجه اول امروز و چند سال پیش عربستان شاگردای شنقیطی که تفسیر مهمی داره تو ابواب البیان، میگه شماره 2 میگفتش که من یه کارایی میکردم گریم میگه، الان فکر میکنم یه کارایی میکردم الان اگه فکر کنم خندم میگیره، اما اونی که گریم میگیره اینه که من یه دختری خدا بهم داد، دوتایی با هم رفتیم تو صحرا، من شروع کردم به کندن قبر، آدرس دادم دیگه، کندن قبر، قبرشو میکندم، خاک خب بلند میشه دیگه، این بچه من ریشای منو میتکون، دست میکشید غبار صورت منو میگرفت، وقتی که قبر رو کندم بعد دخترم رو گذاشتم روی قبر و روش خاک کشتم، الان آدم میفته خجالت میکشه. اونی که میخندم اینه که یه بوت از خرما درست کرده بودن، بعد خودم هم را گشتم میشم و یه روز انگشتشو میخوردم، روز پاشو میخوردم، یه روز پس جای دیگه شو میخوردم، خلاصه با تمام میخوردم. بعد بعضی اینجوری بودن. جاهلیتی که از زمان پیغمبر تو ذهن ماست، جاهلیت حالی بودی که برامون ساختن، اونا آدم هایی بودن مثلا سوسمارخور بودن، بنده نمیخوام بگم آقا اونها مثلا اعراب آدیه نشین بعضی سختی ها رو نداشتن، امیر سلام الله در نهج البلاغه میفرماست که بله قضای شما قضای خوبی نبود، آبتون کدر بود، مار سمی بالش سرتون بود، امیر تو بیابون خوابیده بودی و مار میومد میزدت، یهو میدیدیم بچه تو می دوزیدن، بابا تو می دوزیدن، آدم روبایی زیاد بود، اسلام اومد شما رو نجات داد. خب اسلام اومد شما رو نجات داد، یعنی چه کار کرد؟ شاخصهای جاهلیت در دوران پیغمبر چیه؟ ما اگه درست بررسی نکنیم، همینجوری که از کلام هالیوودی رسانه‌ای با یه فیلم انگار طرفی، در حالی که با ادبیات امروز میشه تعبیر کرد که خیلی انتقا مردم مدرن بودن. من چند تا شاخصه مدرن بودن مردم جاهلیت زمان پیغمبر هست کنم، شما اونی بودن یا نبودن. در آثار اسلام وقتی میخوان از تواضع رسول خدا صحبت کنن، این از سنن و نبیه، یعنی روش های عملی رسول خدا. میگن کانه، روایت داریم کانه یأکلو علی الارض، کانه یأکلو ماضی استمراریه، یعنی همیشه دائما مستمره، همیشه اینجوری غذا میخورد. چجوری؟ علی الارض، رو زمین. یعنی که پیغمبر رو زمین غذا میخورد، خب بقیه کجا می غذا میخوردن؟ معنی نداره اگر اون موقع میزن آرپوری و شزلون و فلان نبوده، حتی اقل برای پول دارای جامعه بگن پیغمبر کانه یکل و علال حرف، و بقیه کجا من این شسته چه فرق میکنه؟ کانه یکل و علال حرف یعنی یه عده رو زمین نمیشستن، پیغمبر رو زمین میشست، غیر از اینه معنی داره؟ پس توی جامعه ای بود که همه رو زمین غذا نمیخوردن. آقا وقتی میز نهار خوری داشتن، بنابراین چیزایی دیگه هم داشتن. چی داشتن؟ سر سفره شراب برند داشتن. اینا باشن هم چیزایی که امروز جزء ارکان مدرنیته است. معروف بودن تاجرانی که از روم و کجا و کجا شراب می آوردن مکه زمان جاهلیه، جنس از خارج می آوردن، برندم بود، برندینگ بود، معلومه شراب فروش ها کیا بودن. و اینا خب درجه نمی دونم خلوصش و چیچیش فرق داشت با هم. گاهی یه نفر از اینا رو دعوت میکردن بیاد مجلس آرایی کنه و سفره آرایی کنه، سوسمار میخوردن. اسلام نیومد مقابله کنه با سوسمار خوردن. پارچه زربفت داشتن. آقا طلا گرونه، بافتن طلا رو که درست درست نمیبافن که، زره که خانومه تنش نمیکرده که 50 کیلو ارزش باشه. پارچه زربفت یعنی چی؟ یعنی بافت ریز، ها؟ یعنی باید صنعتی باشه. حالا یا اینا تولید میکردن یا چون اونجا محل تجارتشون بود از جایی وارد میکردن. الان عربستان چه کار میکنه؟ همون کار رو میکردن اون موقع هم دیگه، پوله بود، پارچه زربفت وارد میکردن. پارچه زربفت حتما بافتش باید خاص باشه، یعنی میشه زره. این خانمهای کمردرد میگیره، دیسکش میزنه بیرون اگه بخواد لباس آهنی تنش کنه، وزن داره دیگه، آهن که تنش نمی کنه. وقتی زر بفته بافتش زره، پس باید تار و پودش نازک باشه، پس یه صنعتیه، پس اینم داشتن. اینم نگید که خودشون تولید نمی کنن، شد امروز اکثر دنیا خیلی زار تولید، اینا هم داشتن. دیگه چی داشتن؟ مراکز فحشای اسم و رسم دارم داشتن، یه ستاره و دو ستاره و سه ستاره. این که شما میبینی در بعضی نقلا به بعضی ها تکه انداختن یبن الزرقا، عربا که چشاشون آبی نیست داداشون، یعنی تو اون ننه چشمش آبیه، یعنی مادرت یه جایی کار میکرده، بعد اون از روم آورده بودن، زاغبور بوده، معنی نداره یبن از دروا. ای فرزند زن چشم قرقی، چی میگن؟ ای فرزند زن چشم سیاه، چشم آبی چرا میگه؟ آبی بده مگه؟ استقلالی پرسپولیسی بوده؟ نه آقا، مراکز فحشا داشتن، به اسم معروف بود، خدمات داشت پس از فروش، قبل از فروش.
بود اینا،
اینا رو میرن از جاهای خاصی می آوردن، یکی چشش سبز بود یکی چشش آبی بود، از یا گاهی رو اشتباه می شد بچه به دنیا می آمد تو مرمان بیاب نز زرقا رشتی که اینه. پس صنعت تو یعنی از نظر مسائل توریستی از ما خیلی جلوتر بودن، چون ما هنوز هتلام ستاره نداره اونقدر که واسه داشته باشه، اونا داشتن. مسافران از راه دور میادن خستگی در میرن داشتن این چیزها رو. بانک مثل امروز نداشتن ولی ریاضی بلد بودن، چون ربا میخوردن، ربا درصد باید حساب کنید دیگه، نمیشه ریاضی بلد نمیشه درصد حساب کنید. هیچ کس هم نبود که اینا از خارج ریاضیدان وارد میکردن، سواد نداشتن ولی درصد رو میفهمیدن، پس ریاضی میفهمیدن. به شکل امروز بانک نبود ولی چک و حواله بود، برگه می نوشت در مکه، اینا که با خودشون ثروت نمی کنید، همین طلا نمی بردن که. مثلا شما خیال نکنید که اینا می خواستن برن شام با خودشون اموال می بردن، چجوری پول می بردن؟ اینا برند داشتن، یعنی مراکز تجاری شناخته شده بودن، حواله داشت طرف، مهرشون می شناختن، حواله شما رو خرج میکرد، اونم که میومد اینجا این حواله اونو چکش رو نقد میکرد، ربا هم میخوردن، گاهی هم اون دنبالش نبود حوالش اونقدر نبود، چون دائما اینا میرفتن رحلتش شتار و سیف دیگه، گاهی دنبالش نبود قرض میگرفتن، قرض میدادن ولی اون ربر بید از ریاضیشون هم بد نمید. اسلام اومد با چی مبارزه کنه؟ با سوسمار خوری؟ تحزب مثل امروز نبود ولی قبیله بود که مثل حزب عمل میکرد، این همین امروز که اگر یه نفر از یه حزبی به امام معصوم توهین کنه خفه میشن اهل اون حزب، چون هم حزبیشونه ساکتن حرف نمیزنن. همین جوری اون موقع هم بود، اون موقع هم بود، الان مثال میزنم ببینید، همین چیزایی که تو جامعه ما و بقیه جوامع هست اونجا هم بود. حالا بله 1400 سال فاصله و بالاخره بعضی از موضوعاتش فرق داره، تا اینم بگم که مازراتی هم بود، شطور هم موسرخ بود، گاهی با یه گله شطور، گاهی با 100 تا شطور، گاهی با 500 تا شطور عوضش میکردن. اسب درمدیاری چیز عجیبی نیست، موقع هم بود مثلا نماد ثروت بود نورمانه هم. خلیفه دوم میگفت علی 3 تا خصلت داره، حالا اون البته فکر میکنه علی 3 تا خصلت داره، که یکی از اینا، اگر یکی از اینا میگه مال من بود، احب و الیم حمر النعم، از اون نعمت سرخ، نعمت سرخ یعنی شطور مقرمز، شطور خاصی بود. سه تا ویژگی علی داره که یکی که من نشتم از حماره نمم بهتر بود، دیگه ته آرمانه شماره دو چطور مقرمزه، میگه این سه تا ویژگی علی داره که هر یکی از این از چطور مقرمزم برای من از ازش بیشتر. همین چیزه که شما امروز دارید و تو دنیا دارم اونا هم داشتن. پیغمبر اومد با چی مبارزه کنه؟ تحذب داشتن، مگر این اون تحذب، تحذب داریم به امام معصوم میگه شوخی کردن با امام معصوم. آقا زمان امام معصوم شاید مثل امروز کنسپت نبوده، این مجالس لهو و لعب فراوان بوده، اون قدم اتفاقا در مدینه به ویژه فراوان بوده که ابوالفرج میگه ابو یوسف شاگرد برجسته ابو حنیفه گفت وای بر شما ای فقهای مدینه، احدی از شما فقهای مدینه رو نمیشناسن الا این که کنسرت خصوصی دارید.
بابا الان شما میدید 100 هزار تومان هم چقدر نمیدونم چقدر
میده، طرف میره اونجا بزن و کوب میکنه،
فرق داره با اینکه شما اون یارو خواننده رو بیاری تو خونه تا
چقدر میگیره بیاد مجلس خصوصی. تازه این مرد نباشه، آپشناش بیشتر باشه، گرونتر هم هست.
بود خب اینا زمان پیغمبر، قبل از پیغمبر، بعدش هم بود زمان بنی امیه، اینقدر هم زیاد بود که شیعه هم باید حوض میکردن دیگاه کنید در وسائل هست میگردن رسول الله چکار کنم، رفتم یک کنیز خواننده خریدم اونجا از در میتونم مثلا معامله باطله، چون اکل مال بالباطله دیگه، چی خریدی؟
چون این کنیز خوننده رقاصه که نمیتونی بره آشپزی کنه که مثلا سایزش فرق داره، این مثلا 45 کیلو اون 145 کیلو اون مطبخه، این خلاصه از این
بوده. پس این اون موقع پیغمبر چی اومده تغییر بده؟ کدوم جاهلیتو؟
چی اون خواسته عوض کنه رسول خدا؟ اگه اینا شاخصه جاهلیت باشه که شما دور خود نگاه کنید شاخصه جاهلیت هست، برای همین هم اینقدر قرآن هی میگه آقا بر نگردی افا این مات او قتلن، اگر بمیره کشته بشه انقلب تو ملا اعقا بکن بر میگردی. چون کردی یه بار بیاد دعوت کنه، یه بار سال 57 نفعالیم در خونه های هم دیگه و نمیدونم پیرمرده و پیرزنها رو بی خیابون رد کنیم و گرفتارا رو کمک کنیم، شیش ما بچه های خوبی باشیم دیگه، این ادتم ادنام خدا. اینجا من بخوام عوامی حرف بزنم میگم لاتی حرف زده، این ادتم ادنام خیال نکنید که حالا من بچه مسلمون شدید دیگه حالا پیغمبر ما اسلام رو بردید اینا دیگه گارانتی دارید، نه آقا من که گیر شما نیستم، این ادتم ادنام برگردید برمیگردم انگشتر یوزفتون ویعت به خلق جدید، اصلا یه مدل دیگه آدم درست میکنم. فکر کردید دیر شما این تن بمیرم اصلا تو رو خدا یه خود دین خدا رو یاری کنید، انگشتر یوزفتون ویعت به خلق جدید شما گیرید، اما نون علی کن اسلمو اصلا اسلام آوردی ما گیر میدی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو منت سر من نه، بله الله یمن علیکم، خدا منت سر گذاشته آدم ثابت کرده، ان هداکم للایمان، آدم ثابت کرده منت میداری برگرد، این اونتون قدنا آلات قرآن رو وقتی نگاه میکنی میبینیم همه اونایی که اون موقع پیغمبر داشت به اون مردم هر دیم و گرفتارشیم امروز، حالا با یه کمی کم و زیاد و یه خوبایی هم توی جامعه هستن، از اون موقع هم هستن، قبل از اسلام هم چهار تا دونه خوب هست، وقتی ابراهیم خواست حمله کنه کوه توحید عبدالمطلب سلام الله علیه شجاعتش برداشت رفت تو بیابون گفتن کلید داره کعبه ای تو انا رب الابل من صاحب این شطران ولی البیت رب صاحب داره خونه کاری نمیتونست بکنه آیه تنه اون موقع هم بودن اینجور آدم ها من رو نمیستن. اما آیات قرآن همونه که داشت با اونو میگفت امروز شما میبینید ما گرفتارشیم، یعنی اگر میخوایم بشینیم سنگامون رو با بکنیم که یا رسول الله چند چندین خدا اشاره ما کمک کنه. چند روز پیش آقا پشت سرش یه آیه‌ای زده بود خیلی جانسوز بود، بعد امروز هم خودش روزه رو باز کرد، آیه که 3-9 پشت سر آقا بود چی بود؟ لا تهنو شلوازی در نیارید، کفار رو به صلح دعوت نکنید و انتم الاعلون برترید والله معكم. اینا چه نازل شده؟ آیات مال قرن 21مه؟ نه بابا پیغمبر به همون مردم گفته. نه ترسید بابا.
مؤمنا میترسیدن زمان پیغمبر. مثلا دعوا سر این بود که میخواست از روی کرد ما رو عوض کنه، نگاه ها رو میخواست عوض کنه، نه اینکه سوسمار میخوردن. همه که سوسمار رو میخوردن اولا، ثانیا الان امروز تو دنیا سوسمار گیری که همه جور جکی جونوری میخورن، میخورن دیگه. رئیس جمهور کجا بود سوس خورد؟ خورد دیگه. اما شما این مدرنیته هست، الله اکبر، اونا سوس مافار بودن بدبخت ها، همین بوده دیگه. چه فرقی کردن؟ اصلا پیغمبر اومد چه کنه با ما؟ اومد روی کردمون رو عوض کنه. یکیشو ببینید، جنگ هنین شد، مسلمان همیشه تو سلی خور بودن. جنگ هنین بعد از فتح مکه از جمعیت اسلام زیاده، 8000 مکه اومدن، 4000 سپاه اسلام، 12000 اصلا سابقه نداشت، 12000 لشکر، بیشترشون هم مسلح، 300 بودن تو بعد، 20 دونه شمشیر داشتن، نلبنده ساخته بودن، این شمشیر نبود. حالا تا دندون مسلح تقریبا، یعنی حالا سایی 12000 10000 شمشیر داشتن. اون موقع هم هنوز فرق بود ها، ولی بالاخره بس خیلی فرق کرده بود. یه جوری که همدیگر نگاه کردن، اعجبت کن کسرت کن، گفتن ما این جنگ پیروزیم، لشکر داریم، پخ کردن، چریخون زدن، همه در رفتن. به مدد امیر و المومنین سلام الله علیه و چهار تا بزن میدن المومنین، برق عوض شد، در رفتن دشمنان. خمس شترهای غنیمتی که پیغمبر گذاشت کنار، 36000 شتر مون که تقسیم کرد بین مردم، یعنی یه پنجمشو کم کنی به 36000 تا، یعنی 4/5 غنائم 36000 تا، بالای 40000 تا، یعنی شتر فقط بود، دره دره گوسفند. ابو سفیان من نگاه کردم، ها یا رسول الله، هر چی ما خواستیم فرش بردیم قبول نکردی؟ بابا خیلی رقمت سنگینه، دره دره گوسفند. دره که میگن گوسفند، یعنی که تو این تنگه دو طرفشو گوسفند وای میسته دیگه، تو این شیب پر بوده، نه چیزی که گوسفند میدیدی، شطور گوسفند، پول نفت تو همون آقا قیمتت بالا بود. از اصلا این دره گوسفند مال تو، چرا پیغمبر پول داده به ابو سفیان؟ مسلمانشون برخورد سعده نایی وقاس بابای عمر سعده مانی بود که یا رسول الله این جایل ابن صدقه آقا روی سرکو میشینه شبا سرش میزنه سنگ میخوابه جانه تو مسجد آوارت این چند ساله. خب این شطرها رو گوسفندا رو که پیغمبر این پولایی که میداد خمس خودش میداد تقسیم و بدنه تساوی کرد، یک پنجم مال غنیمت مال دست پیغمبر در راه اسلام قرض میکنه، 1000 تا شطور یه داد به یکی، 5000 تا گوسفند به یکی. این سرکو میخوابه، پیغمبر میخواست نگاه رو عوض کنه. آقا یه نگاه واقعا دیگه، آقا یارو چجوریه؟ قربتی بدبخت رو سرکو میخوابه. این یه نگاهه، یه نگاه اینه که یه جایی هست که پیغمبر خاتم با دست خودش گلو صاف کرده، چرا حاضری بدی پول بریز چشمتو بدونی من این گله بیاره؟ پیغمبر با دستش یه سرکو درست کرده، گل و برداشته صاف کرده اونجا رو روی این بلوکا با دست پیغمبر، چرا حاضری بدی؟ شما 80 کیلو پیاده میرید که صورتون رو کجا نمالید بیاره؟ یه نگاه این بود که اون رو سرکو میخوابه، آواره بدبخت کارتون خوابه، شطورا رو میدی به اون، باختیم ما که ضرر کردیم. یه نگاه این بود، یه نگاه این بود که پیغمبر اومد اینا رو جمع کرد، فرمود اینا مکه برن گوسفند با خودشون میبرن، شما که مدینه برگردید پیغمبر با خودتون میبرن. دو تا نگاهه، نگاهی که رسول خدا خواست بیاره نبود که سوسمار نخورید. حالا بله در معکولات و مشروبات هم، یعنی خورد و خوراک آشامیدنی ها هم خیلی من پیشرفت کردیم، ولی نگاه ما میخواست عوض کن، نگاه ما میخواست عوض کن.
اونجایی که جاهیل ابن صدقه سرشو میذاره، جایی که خاتم انبیا دست کشیده. شما الان تو بیابونا همه جا تبرک میبینید، شاید هزار سال پیش که دست اون دوست سکوی پیغمبر ساخته. این دو تا نگاه بود. اینا میترسیدن وقتی مقابله میخواستن بکنن با کفار. خوندن کفالله المؤمنین القتال. اما خیلی تا دندون مسلحن، اما بوتو بردن با تانک، شما چوب دستتونه و الله تو محاسباتتون نیستین. شما رو ببینی و تانک رو ببینیم یه ما باختیم. ولی اومد نگاه رو عوض کنه. اللهی هم هست، محاسباتتون یه بار دیگه رفرش کنید، یعنی خبرهای دیگه هم هست. این همین الان که الان بعضی از آقایون تو کشور ما تو سوئیس و جای دیگه حساب دارن، چند جا حساب باز کردن که تو راحت باشه هر جای دنیا به خطر خورده یه جای دیگه هم پول داشته باشن، مؤمنان نه کفار نکنه حالا بزنن و اینا بیان پدر ما رو در بیارن و ما رو بگیرن بیان خب همه تون به پیغمبر کمک کنید از دم میکشیمتون. از ما یه نامه یه چیزی بنویسیم بگیم ما دم شما گرم، ما با شما هستیم. این خیانت نبود، دقت کنید، این خیانت جاسوسی نبود. این مورد جاسوسی و خیانت و نفاق داشتن ادهی. اینی که دارم براتون تعریف میکنم خیانت و جاسوسی نبود، چون خطاب آیات به منافقین یا یالذین آمنو نیست. بله منافقینی بودن که خیانت میکردن، کافر بودن، اما یه عده ترسیدن، گرخیدن، نمیتونستن پای عقیده وایسن و نکنه یه اینا تجهیز کنن کفار و یهود و اینا هم دست به دست هم میشن یه مورد بزنن لهمون کنن. به قول آقا که بیان قوم فرعون میاد و انا لمدرکون، این اصلا یه نگاه توحیدی از اول تاریخ تا حالا بوده، میان پدرمونو در میارن. ما تو ارکان بزرگ سیاست مدارانمون هم میگه آمریکایی بخواد تو یه سرمانو میزنه چیکارمون میکنه، همونی رو میگه که بنی اسرائیل بدبخت میگفتن فرعون بیاد انا لمدرکون، همونی داره میگه دیگه، پدرمونو در میاره، زیرساختامونو نابود میکنن. موسی میگه چی؟ ان معی ربی سیهدین. نمیگم عقلانی فکر نکن، ولی در محاسباتت عقلانی میگه که الله هم در نظر بگیر. تو محاسبات دو دو تا چهار تا که میگه الله دیگه این وسط هست. ان معی ربی سیهدین. پیغمبر دنبال بود نگاه ما رو عوض کن. یه روزن که اگر اینا بیان همه دست به دست هم بدن جهان، ما با جهان چه نمیتونیم عزلت نشین بشیم گیر کنیم اینجا یه گوشه عالم، هیچ کی با ما محل نذاره، هیچ کی آدم حسابمون نکنه، تنها فقط نمیدونم بریم با بورکینا فاسو ارتباط داشته باشیم. نمیخوام حالا من بگم ما بعد ارتباطمون با عالم قطع کنیم و گوهر حرفم ربوبیت دقتایی بکنید، ندیدن رب حقیقی. پیغمبر اومد نگاه ما رو به عالم عوض کنه. فاعل تو نیستی که همینی جلو این خیال میکنی منم چکپیچ که میکنه قارونا میگه برای اینکه گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم کارآفرین بودم دانش بنیان پولدار شدم، انما اوتی تو این ثروتها رو اوتی تو علا علم اندی، با ثروت خودم یه شرکت دانش بنیان درست کردم، خودم پول در آوردم، ارزه داشتم، پاپتیان برن حمالی کنن، لهش میکنه خدا، میره تو زمین فرو. اوتی توهو، این تو یعنی من، منو تو هیچی نیستی. امیر سلام الله علیه فرمود انما علا و ان جوار حکم جنودو، تو بایستدی مقابل خودتو چی هستی؟ علاوه این جواره حکم دستتون، پاتون، چشمتون، فکرتون، سرباز خداست، تو چجوری میخوای مقابله کنی با او؟ دیدید دیگه، من که حال فرعون رو بگیره دشمنش رو برد تو خونش، الغی تو علیک محبت هم منی، هایدی چقدر هم دوستش داره، دشمنش رو عاشقش شد، فرعون عاشق دشمن خودش شد، اینو بچه خودش کرد.
حضرت موسی رو
خدا میخواست بگه آقای فرعون خان تو هیچی نیستی، حتی مالک دلت هم من بخوام میبینی دشمنتو بزرگش میکنه. یه دوستان نکنن بزنن اینا از این ور و اون ور غرب و شهر همه بیان جمع بشن بزنن ما رو لهمون کنن، یه نامه بنویسیم بگیم آقا التماس مخلصیم، عرضه بالاخره ما یادتیم از محل بودیم، با هم دیسکو فلان میرفتیم، مرکز برشتوش عبو سوفیان میرفتیم، مادر ماویه رو همه مون میشنستیم، مثلا نامه محبت آمیز نوشتن تو سرون علیهم بالموده، اما اینا خائنای نبودن که مثلا راپورت پیغمبر بدن بگن از این بر هم داشتید منافقینی که این کارو میکنن گرا میدادن، اونا نه، چون قرآن میگه یا ایها الذین آمنو مؤمنا، یعنی ایمان آوردی واقعا، کافر نیستی، منافق کافره. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، چرا با دشمن من دوست میشی؟ چرا؟ تو خیال میکنی زور داره، تو ربوبیت مشکل، تو ربوبیت مشکل داره، تو دو تا رب داری، یکی رب به الله چون ایمان آوردی، ولی مشرکی در عمل، اون پول داره، اون زور داره، اون گندلاته، اونم میگی اونم بالاخره توامون هم داشته باشیم، سلام علیکم، تو سرون علیهم بالموده. پیغمبر اومد با این نگاه مقابله کنه، یه مثال بزنم ببینید بعد دیگه جمعش کنم که آیه دقیقه اون چپ چپ نگاه نکنه، باقیش رو بعدا انشاءالله شبای دیگه. جنگ بعد، اولین جنگ ماست که بهترین جنگ ماست که بدر کبراست، فتح الفتوحه، فتح المبینه، یه سیاوازی داریم ما با این عرب ها. نگاه کنید خداوند علی اعلی در سوره انفال میفرماد که اینو میترسیدن برن وایسن، چجوری شد؟ اینو که راضی نمیشدن برن به جنگن، مثلا آقا میزنن دهنمونو میشکنن. پیغمبر فرمود اونایی که در مکه اموالشون، اینا تو مدینه بودن، هر روز خبر میومد فلانی خونه تو فروختن، فلانی چطوراتو فروختن، فلانی با اینا مستقل نمیدونستم هجرت کردن، با هم لباس بیرون اومدن، اموالشون موند، هر روز خبر میرسید اموالتو فروختن، زمینت کشاورزی تو مثلا کاربریش عوض کردن، چی شد؟ ابو سفیان با این پولایی که مال مسلمونا بود غارت کرده بودن تو مکه، پولا رو جمع کردن، یک کاسبی رو انداختن رفتن شام جنس بیاره. مسلمونا مسلمون شده بودن ولی میترسیدن، اگه میگفتن بیایید بریم جهاد فی سبیل الله کنیم، مثلا آقا یه استخاره بکنید لطفا. آیه اینطوری اومد، چیا میخوام برن اموالشون رو پس بگیرن؟ مثلا آقا ما میدون اموالمون رو پس میگیریم، چون ابو سفیان کاروان تجاری داره، کاروان نظامی نداره. منافقین که توی مدینه بودن راپورت دادن که آقای ابو سفیان و به مکیان، آقا مسلمان ها میخوان بیان قیچی تون کنن اموالشون رو پس بگیرن. ابو جهل یه سپاه را انداخت، اومد پشت بین مدینه و سپاه پیغمبر، اینه دیگه راه پس و پیش نداشت، گیر کردن. ابو سفیان کاروان رو فرستاد سمت مکه، مسلمان میخوان برگردن و با ابو جهل مواجه بشه، 950 نفر تا دندون مسلح، 300 و چند تا هیچی ندارن. خدا میخواست به اینا تعلیم بده، این بچه هست که مثلا یه نقاشی میکشه مثلا معلومی چی کشته میگی به به؟ خدا همین کار کرد به مسلمان که تمرین ربوبیت بکنن، نگاه کنید چه کرده. اینا صریح آیات سوره انفال ها، یعنی پیغمبر قرآن داره تاریخ میگه. یه کاری کرد خدا که اینا جمعیت 950 به 300 اونا تا دندون مسلح یا عالمه سرباز دارن، اینا هیچ آموزش هم ندیدن درست، جز چند تا افراد خاص. نگاه که کردن این آسری های قرآنه، نگاه که کردن 900 نفر را 90 تا دیدن. این نگاه کردن چیزی نیستن که، چون اینا هنو تمرین نکرده بودن اللهو حساب کنن. خدا چیکار کرد؟ به چشم اینا جمعیت اون سپاه دشمن چیکار کرد؟ کم نشون داد. اگر صریح قرآن نبود هیچ مورخین که خیلی سکولار فکر میکنن اصلا یا برو بابا یعنی چی، این حرفا چشمشون اشتباه میدید یعنی چی؟ تمام معجزات رو منکرن مورخین دیگه، این چشمش اشتباه میدید یعنی چی بابا، این حرفا چی هست کجا میزنید؟ صریح آقای انفال، من اینکه دیگه کسی انفال و سوره رو قبول نکنه یعنی نامسلمون باشه، میگه یک کاری کرد مسلمان ها جمعیت کفار رو کم دیدن، همزمان یک کاری کرد کفار هم جمعیت مسلمان رو کم دیدن، اونا هم 300 تا مسلمان ها رو 30 تا دیدن. چرا؟ آقا شما خودت میدونی 950 تایی این بر 950 تو مرد دعوا میشه، اونا دو نفر هم شما 35 تا، شما میگی خب بچه ها هستن که زحمت شو بکشن ما باید میستیم اقف ها. اینا چون زیاد بودن 950 تا بودن 30 تا دیدن اونا رو، انگیزه شون برای جنگ بالا نبود، مثلا هستیم خیلی. اونا چه میترسیدن جمعیت رو کم دیدن، گفتن ما 300 تا 90 تا یا مثلا 200 تا، پس مثل همین اونا اسلحه بیشتر دارن میزنیم میشه. 8000 تا ملائکه، 1000 تا نشوندار سرلشکر از فرشته ها، خدا صریح آیه قرآنه فرستا. بعضی از صحابه نقل کردن من همجور شمشیر رو میخواستم بزنم میبینم پم میخوره تو سرات طرز عربی میوزیم. تمرین ربوبیت داره میده، میگه ببین والله معکم باشه چی میشه، تو باور نکردی والله معکم، باورت نشده، من مجبورم اینجوری فیلمت کنم که بفهمی باورت بشه. کفل الله المؤمنین القتال، خدا وکیلی درسته این هست. چی توی یه ساعت میان همه زیر ساختمونو میتره کنن؟ تو چرا تا حالا نکردن؟ چوب تو سرشون خورده توی یه ساعت میتونن ما نابود کنن نمی کنن؟ این به عبله هم یعنی اینا برای یه سخنرانی 20 دقیقه شون 5 تا 6 تا 7 تا گروه چند نفره همشون پی اچ دی دارن چند ماه کار میکنن، مثل ما نیستن که همینجوری شیکمشون نگاه کنه حرف بزنه، که چند تا گروه کار میکنن تا طرف میخواد یه گزارش 20 دقیقه بخونی که دارن، اون شوخی نمیکنن، آماراشون رو ببینید، 40 تا کارشناس بررسی میکنن تا یه جمله طرف همینجوری بپرونه، بپرونه نیست یه ساعت زیر ساختمون رو نابود کنن، مونگولیتمن که مثلا ما رو تا حالا نابود نکرده، اینقدر هیت دومان از دور سرشون میگرده. خدا میخواد به ما تمرین بده ببین اگر با خدا باشی اونا هیچی نیستن. اگر خدا میگفت آی مسلمان ها 300 تا اونا 900 تا هیچی نیست بابا من هستم میدارید میکنشیم، آقا 900 تا اون چیزی رو که باید مرد ربانی ببیند که بگه والله العظیم رفقا اون کسی که آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه دلخت نزد، اون با چشم حق بین دید، دید اصلا فائل نداریم تو دنیا جز خدا، هیچ چیز غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا هم ایزه هیچ چیز غلطی نمیتونه بکنه، خدا قسم خورده من ینصره یاری میکنم، چند بار گفته ولا ينصرن الله من ينصره انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ایمان نیست. اون روزای اول چون تمرین می‌کردن قبلا می‌رفتن بوت خرماییشون رو عرض کردیم می‌خوردن، آموزش که می‌داد یه کاری که کم دیدن،
جرأت پیدا کنن بجنگن. ملائکه اومدن تو کار، تازه پیغمبرم یه مش دست کرد تو خاک، یه مش خاک برداشت کرد، فرمود شاهت الوجوه، چهره هاتان زشت بود. همه این مشرکین چشمشون رو گرفتن. یعنی چند تا کار خارق العاده اتفاق افتاد تا مسلمونا باور کنن ربوبیت مال خداست. جمعیت رو کم دیدن، اونا جمعیت اینا رو کم دیدن. ملائکه اومدن، پیغمبرم خاک تو چش همه ریخت. و ما رمیت اذ رمیت. عایشه تو جنگ زمان همین کار کرد، وقتی دید کار سخت شد اومد از شطورش پایین، یه مش خاک برداشت فوت کرد، تا فوت کرد امیرالمومنین فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن نه شیطان رما. بعد دخون پیغمبر بود، تو وایسادی جلوی تجلی خدا، خاک بود میکنی، تو شیطونی، هیچی هم نمیشه. حالا میبینیم شطورش زمین خورد تموم. چند تا معجزه کرد پیغمبر برای اینکه اینا تو بعد پیروز شدن. بعد حالا شما نگاه کنید تو کتب تاریخی، میگن فلانی، میگن از مجاهدان بدره. خسته نباشید، مجاهدان بدر. حالا یه حیدر کرار رو بذاری کنار، بقیه که خاکو که پیغمبر فوت کرد و ملائکه مسلمان که اومدن جمعیت رو هم کم کرد و مجاهد بدر بابا داشت تمرین میداد. باور کنید در جنگ بعد که تموم شد، احد فرمود اگر پیروزی رو پیدا کردی نرید دنبال غنیمت ها، دست گوش بدید. برنامه و پروگرام دست کسی دیگه است، جنگ رو جابجا نکنید. اینا جابجا کردن. یه بار فهموندم که اگر تو پاکار باشی من پاکارم. ها جنگ احد شد، اینا رفتن غنیمت جمع کنن. کار به جایی رسید که آیه قرآن میگه رسول خدا فرمود متا نصر الله. اون فرشته ها کوشن نیستن دیگه، چون شما یاری نکردید. اگه یاری میکردید فرشته ها میامد. همون هونه اینی که 12,000 تا بودن اینا و اعجبت کن کسرت و کن، یه پخ بهتون کردن همه بیچاره شدن در رفتن، پا به رنه دویدن. تو دوباره امیرالمومنین چند تا از اون مجاهدان کار برگردوندن. همه دعوای پیغمبر آقا با مردم اینه، شما فاعل تو این دنیا نیستید، بقیه هم فاعل نیستن. فاعل آن کسی است که فعل را او انجام میده، شما ها نیستید، شما اداشو در میارید. اثر با کسی دیگه است. اگر این باشه او رو ببینی، او هم میبینه. اگر او رو فراموش کنی نسل الله فانساهم انفسهم، خودت هم فراموش میکنی، اصلا از انسانیتش هم طرف فراموش میکنه، میره به اون سمتی که میره، جرم و جنایت عجیب غریبی که آدم ها انجام میدن، آدم کشی هایی که مسلمان انجام میدن، بچه کشی هایی که مسلمان انجام میدن، تا این بچه کشی هایی که اروپایی ها انجام میدن. فیلم گرفته در بچه 7 ساله رو مسئله کرده، او التماس میکنه فیلم گرفته خندیده. نسل الله فانساهم انفسهم فلم ما نسو ما کلوبه. اینقدر آیات داریم، پیغمبر اومد نگاه ما رو عوض کنه، نسوش مار نخوری. اون نگاه اگر عوض نشه الان هم وسط جاهلیت و بت‌پرستیم، بتمون نفسمونه، بتمون آمریکاست، بتمون حزبمونه، بتمون شغلمونه، بتمون منصبمونه، بت داریم. خدا انشاءالله ما رو سر سفره پیغمبر حقیقتاً رشد بده. من امشب هر دو رفتم روزه خوندم، این روزه رو خوندم، چون هم از کربلا اومدیم و هم میخوام برای پیغمبر روزه بخونم، هم فرمود حسین المنی و انا من حسین، من اینجوری میخوام روزه بخونم. دوست داشتم اگه میخواستم جایی کسی برام روزه بخونه اینو رو بخونه، خدا هم همینو براتون میخونه. کم کنید چرا؟ تو همین جنگ احد که مسلمان ها اولش خواست داشتن پیروز می شدن، بعد به خاطر غنیمت شکست خوردن، همه در رفتن، از کوه بالا رفتن و رسول هایت او کن من اخرا کن، از پشترتون رسول فریاد می زد فلانی فلانی، می دویدن. چرا می دویی؟ تو مهمتر از پیغمبری؟ از چی می در میری؟ از مرگ در میری؟ اینما تکونو یدرککم الموت. همه یه دعوای اسلام سر همین ربوبیت بود، ولایت هم شعنی از شون همین ربوبیت، همه اسلام و پیغمبر همین ربوبیتش بود. از چی در میری تو جنگ؟ که نکشنت؟ مگه اینا می کشن؟ چند نفر دور پیغمبر موندن؟ این چند نفری که دور پیغمبر موندن یکی یکی زمین افتادن. امیرالمومنین موند، 50 تا 50 تا حمله میکردن. دو بار تاریخ این جمله حماسی رو نوشته، یکی اینجا که نوشته عملو علی و حمل علی، این 50 تا 50 تا که حمله میکردن به امیرالمومنین، امیرالمومنین هم به این 50 تا حمله کردن، نمیترس. یه بارم تو کربلا هست، امیر شهرآشوب میگه وقتی جمال بنی هاشم میخواست بره آب بیاره، حمل علیهم و حمل او علیه، او حمله کرد اونا هم حمله کرد، 50 تا 50 تا که حمله میکرد امیرالمومنین داشت طبیعی میجنگید، نه با قدرت تکوینیش. 11 تا از اینا رو مینداخت میرفتن، دوباره 50 تا حمله میکردن. 60 ضربه کاری شمشیر به بدن مبارک امیرالمومنین صاحب، 60 ضربه. تو کربلا امام صادق فرمود 33 ضربه شمشیر به سید الشهدا اصابت کرد، البته چیزای دیگه هم بوده اونجا. 60 ضربه شمشیر مثل گوشت کوبیده شده شده بود امیرالمومنین، اما خودش رو نگه داشت. جنگ که تمام شد، زرهش که فقط پیش داشت، انحنایی داشت توی سینش که فلزی بود، آب کردن. صدیقه طاهرم اومدن پارچه توی این آب میزدن، آخه پیشانی پیغمبر خراش برداشته. امیرالمومنین گریه میکرد، یعنی چرا یه سنگ از من عبور کرد؟ رسول خدا فرمود لا یفلح قومون، رستگار نمیشه اون قومی که با پیغمبرش اینطور رفتار کنه. امیر و صدیقه طاهرم گریه میکرد. من میخوام بگم یا رسول الله، تو نقلهای ما شما حضور داشتی کربلا، آقای ما 57-8 سالش بود. فلم ناصار الحسین فردن وحیدا، وقتی که تنها شد، هم تشنه بود هم داغ دیده بود. دیدی آقا کسی خدا نیاره داغ میبینه آب براش میاره، هم جگر سوخته بود، هم زیر آفتاب جنگیده بود، ساعتها جنگیده بود، 4000 تیرانداز تیر میریختن، 1000 جواله سنگ مینداختن، دائما ابو عبدالله الحسین باید حرکت میکرد. آقای ما خسته شده بود، تا وقف یستری حسان یه لحظه ایستاد نفس بگیره، سنگی به پیشانی اصابت کرد، لباس مبارکشو برداشت، صورت برد به خونش رو پاک کنه، یه تیر مسمومی رسید. من نمیتونم روزه رو باز بخونم، اینجا ها رو رد میکنه، یه ضربه ایم از نزدیک اصابت کرد، نوشتن فوقع الحسین علا خده الایمن، با صورت افتاد روی زمین، صورت مبارک امام ما روی خاک که قرار گرفت. السلام علی الخد التالی. اون زمان اینطور روزه خونده، این وقتی افتاده روی زمین دیگه نمیتونستی بلند بشی. تدیر و طرفن خفیان الى رهلك و اهلك، گوشه چشمت به سمت خیمه ها.